ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز یکشنبه 9 مهر ماه 1396 خورشیدی برابر با اول اکتبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری که حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، سخنگوی دولت کاتالونیا از زخمی شدن 337 نفر در برخورد پلیس اسپانیا با رای دهندگان در رفراندوم استقلال این منطقه خبر داد. روز یکشنبه هم پرسی استقلال کاتالونیا علی‌رغم فشارهای دولت مرکزی برگزار شد و در نهایت بین پلیس و برخی هواداران استقلال درگیری‌های رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس به سمت مردم گلوله پلاستیکی شلیک کرده و برخی از رای دهندگان نیز بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها درگیری‌ها در ساعات پس از آغاز همه پرسی تشدید شده است. بسیاری از معترضان در شبکه‌های اجتماعی توییتر خواهان استعفای ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا شدند. پس از مخالفت دادگاه قانون اساسی اسپانیا با برگزاری این همه پرسی، نیروهای پلیس دستور جلوگیری از برگزاری این رفراندوم را دریافت کردند. همچنان در اروپا، بعد از ظهر یک شنبه پلیس مارسی در جنوب فرانسه اعلام کرد در حمله یک مهاجم با چاقو در ایستگاه متروی این شهر دو زن کشته شدند. دادستان محلی به خبرگزاری فرانسه گفت فرد مهاجم توسط سربازان مورد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس اعلام کرده این حمله تروریستی بوده است. یک منبع قضایی نیز گفت که دادستان مبارزه با تروریسم فرانسه تحقیق در مورد این حمله را آغاز کرده است. ایستگاه متروی سن چارلز در شهر مارسی که این حمله در آن رخ داده به طور کامل تخلیه شده و نیروهای پلیس به شکل گسترده در آنجا حضور دارند. پلیس مارسی از مردم درخواست کرده تا از تردد در این ایستگاه خودداری کنند. در خبر دیگر، دولت آلمان از اعلام وزیر خارجه آمریکا مبنی بر بررسی فرصت‌های احتمالی گفتگو با کره شمالی استقبال کرد و از دولت آمریکا خواست روندی مشابه را برای گفتگوی احتمالی با جمهوری اسلامی در پیش بگیرد. زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، در بیانیه روز یکشنبه خود هشدار داده است که در واقع پاپس کشیدن آمریکا از توافق هسته‌ای ایران ممکن است اعتبار واشنگتن را در مذاکره با کره شمالی تضعیف کند. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه در پکن به خبرنگاران گفته بود ارتباطی مستقیمی میان ایالات متحده و کره شمالی وجود دارد و آمریکا در حال بررسی تمایل پیونگیانگ به گفتگو است. اما این وزارتخانه در بیانیه‌ای تصریح کرد که به رغم وجود این راه‌های ارتباطی، مقام‌های کره شمالی رغبتی به گفتگو در مورد خلع سلاح هسته‌ای نشان ندادند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از منتقدان جدی توافق هسته‌ای ایران بود و پس از در دست گرفتن قدرت هم بارها از این توافق انتقاد کرده است. در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، میگوید علی‌رغم اعلام رقم 12% بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، در برخی از شهرها میزان بیکاری به 60% رسیده است. به گزارش ایسنا، وزیر کشور گفته است میزان بیکاری در بین تحصیل‌کرده‌ها بسیار بالاتر از رقمی است که به طور متوسط اعلام می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش آسیب‌های اجتماعی را در برخی مناطق که میزان بیکاری در آنها بالاست حادتر دانست. پیشتر علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نرخ واقعی بیکاری در بعضی از شهرهای ایران را 70 تا 80% اعلام کرده بود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی می شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. درگیری های گسترده در کاتالونیای اسپانیا در پی برگزاری همه پرسی استقلال در این منطقه. مقامات نظامی ایران و عراق از برگزاری رزمایش مشترک نظامی در مرز دو کشور خبر دادند.
قضیه رفراندوم اقلیم کردستان عراق باعث شده که در واقع دولت مرکزی عراق به رویکردهای آنکارا و تهران نزدیکی داشته باشه.
دولت آمریکا فاش کرد برای نخستین بار با مقامات کره شمالی تماس برقرار کرده است. مجمع جهانی اقتصاد رتبه رقابت پذیری ایران را در بین 137 کشور 69 ارزیابی کرد.
شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ایران رو به عنوان یک کشوری که در جای رقابت پذیریش در سطح مطلوبی نیست رها کردند.
انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر از سپاه پاسداران به خاطر اعزام نوجوانان افغان به جنگ در سوریه. مدیر شبکه تلگرام اعلام کرد به رغم تهدیدهای مقامات ایران، این شبکه همچنان پایبند آزادی و دفاع از حریم شخصی کاربران است. گزارش‌های بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. اما همانطور که در خبرها شنیدید، در حالی که پلیس ضد شورش اسپانیا همچنان به پلمپ مراکز رأی‌گیری در همه پرسی استقلال منطقه کاتالونیا ادامه می‌دهد، رأی دهندگان می‌کوشند خود را به صندوق‌های باقی مانده برسانند. بیشتر بشنویم از همکارم هومن عسگری.
همه پرسی جدایی منطقه کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا امروز یک شنبه در حالی در جریان است که گزارش ها حاکی از برخی درگیری ها و تلاش نیروهای پلیس برای توقیف صندوق های رأی است. بنابر آخرین گزارش ها از مجموع 2315 شعبه یخز رأی، پلیس موفق شد تا حدود ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی بیش از 1300 شعبه را اشغال و پلمب کند. به گفته مقام های محلی در نتیجه درگیری ها در کاتالونیا بیش از 300 تن زخمی شد. دست کم 11 افسر پلیس هم در بین مجروحان هستند. دولت اعلام کرده در مقابل این رأی‌گیری به تعبیر مادرید غیر قانونی و خلاف قانون اساسی خواهد ایستاد. سورایا ساینز دو سانتا ماریا معاون نخست وزیر اسپانیا امروز اعلام کرد:
تا کنون هیچ همه پرسی به این شکل وجود نداشته است. رفتن به چنین راه غیر عقلانی از همان اول منطقی نبود و ادامه آن هم بی‌معناست. من از دولت کاتالونیا و احزاب سیاسی حامی آنها می‌خواهم به این بی‌مسئولیتی پایان دهند.
بر پایه قانون اساسی مصوب سال 1978 میلادی در اسپانیا، همه پرسی امروز غیر قانونی است. اما چارلز پویدمونت رئیس منطقه کاتالونیا خشونت دولتی را غیر قابل توجیه خواند. او پیشتر اعلام کرده بود در صورت رأی مثبت به استقلال کاتالونیا، دولت محلی ظرف 48 ساعت اعلام استقلال خواهد کرد. تصاویر منتشر شده از بارسلون مرکز کاتالونیا نیروهای پلیس را نشان می دهد که با شکستن برخی مراکز رأی‌گیری شماری از صندوق‌ها و برگه‌های رأی را توقیف کردند. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا گفت به رغم جو نسبتاً آرامی که در بقیه شهرها حاکم است، طرفداران جدایی و باقی ماندن کاتالونیا در اسپانیا همینک به شدت تحت تأثیر احساساتند. به گفته او بخشی از مردم اسپانیا در مقابل تلاش کاتالونیایی‌ها برای جدایی خشمگین و شگفت‌زده شدند. آنها می‌پرسند مگر اسپانیایی بودن ایرادی دارد که آنها می‌خواهند جدا شوند؟ از یک سو مردم کاتالونیا هستند که مساحتی کمتر از 6.5% کل کشور را در اختیار دارند و جمعیتی حدود 16%. با این همه نزدیک به 1/5 اقتصاد اسپانیا و 25% صادرات این کشور مربوط به این منطقه است. همین موضوع نارضایتی بسیاری را در کاتالونیا برانگیخت، چرا که مردم این منطقه معتقدند بخش زیادی از هزینه‌های کشور ناعادلانه بر دوش آنها قرار دارد. به گزارش CNN، سرمایه‌گذاران خارجی هم تاکنون ترجیح دادند دارایی خود را در این ناحیه به کار بیاندازند. با این همه به رغم این حجم فعالیت اقتصادی، بودجه کاتالونیا با کسری مواجه است. کاتالونیا شامل 4 استان است: بارسلونا، خیرونا، لیدا و تاراگونا. بارسلون مرکز کاتالونیا و دومین شهر پرجمعیت اسپانیا است. به رغم توقیف برگه‌های رأی و پلمب اکثر مراکز رأی‌گیری، مقام‌های کاتالونیا از مردم خواستند برگه‌های رأی خود را در خانه چاپ کنند و آنها را به نزدیک‌ترین صندوق رأی‌گیری بیاندازند. همزمان رهبران اتحادیه اروپا اروپا با احتیاط وقایع کاتالونیا را زیر نظر گرفتند و در اظهار نظرهایی مشابه حمایت خود را از مادرید و دولت مرکزی اسپانیا اعلام کردند. جوزف بول، رئیس پیشین اسپانیایی پارلمان اروپا، وقایع امروز کاتالونیا را بزرگترین بحران قانون اساسی اروپا از زمان فرو ریختن دیوار برلین توصیف کرد. با این همه بر اساس پیشبینی‌ها در میان مردم کاتالونیا طرفداران جدایی همچنان در اقلیت قرار دارند. مسئله اینجاست که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اکثریت مخالف جدایی بیشتر ترجیح دادند در خانه بمانند. واقعیتی که نتایج رأی‌گیری امروز را بیش از آنچه که هست غیر قابل پیش‌بینی کرده است.
گزارش همکارم هومن عسکری بود از آخرین تحولات در منطقه کاتالونیای اسپانیا. شنونده مجله شامگاهی هستید. در ادامه واکنش ها به همه پرسی اقلیم کردستان عراق، روز یکشنبه سپاه پاسداران ایران از نشست فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تصمیم به رزمایش مشترک با واحدهای از ارتش عراق در روزهای آینده در مرزهای غربی کشور خبر داد. در این نشست مقرر شد رزمایش مشترک ایران و واحدهای از ارتش عراق در مناطق مرزی با کردستان انجام بگیرد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
به نوشته سپاه نیوز، پایگاه خبری سپاه پاسداران به دنبال درخواست دولت عراق برای همکاری جمهوری اسلامی برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی دو کشور، روز شنبه فرماندهان نیروهای مسلح در نشستی به ریاست سرلشکر محمد باقری در ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم به رزمایش مشترک با نیروهای عراقی گرفتند. به گفته مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در نشست فرماندهان با تأکید مجدد بر تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق مقرر شد رزمایش مشترک اقتدار توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و واحدهایی از ارتش عراق در مرزهای مشترک در مناطق مرزی قصر شیرین تا پرویزخان، مرز باشماق در مریوان و مرز تمرچین در پیرانشهر در روزهای آینده برگزار شود. سپاه پاسداران یک شنبه گذشته هم یک روز پیش از برگزاری همه پرسی در مناطق مرزی با کردستان عراق به یک مانور نظامی دست داده بود. همزمان در تهران اعلام شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در تماسی تلفنی با بنعلی بلدرم، نخست وزیر ترکیه، گفته است که به هیچ وجه نباید اجازه داد که مرزهای بین المللی مخدوش شود. به نوشته خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری در این گفتگوی تلفنی که روز پنجشنبه صورت گرفته است با مفید خواندن گفتگوهای سه جانبه ایران، ترکیه و عراق در سطح دستگاه‌های اطلاعاتی و وزرای امور خارجه گفته است که مبنای تصمیمات مصوبات مجلس عراق و تصمیمات دولت العبادی است و قانون اساسی عراق باید محور باشد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، در پاسخ به این پرسش که چرا اقلیم کردستان تهدید به عملیات نظامی می شود، به رادیو فردا می گوید این تهدیدها هم جزی از سیاست مرعوب کردن دولت اقلیم کردستان است.
خب این به حرکات نظامی و تدارکاتی که به لحاظ مانور نظامی دارن میبینن هر دو کشور هم بخشی از اون تاکتیک ارعابه که به نوعی بیش از پیش دولت اقلیم و زیر فشار بگذارن، برای اینه که نتیجه این همه پرسی رو ملغا اعلام بکنه و لحاظ اجرایی دنبالش نره علی رغم رأیی که داده شده. نظرم بگیریم که خب این اولین اقدام نیست، اینه که تو قلمرو هوایی کردستان اقلیم اومده، عملا بی اختیار شده و کل حدود خروج هواپیماها به منطقه اقلیم متوقف شده. حتی صحبت از اینه که گذرگاه های منطقه اقلیم به ایران و ترکیه رو هم نیروهای عراقی با کمک ایران و ترکیه در دست میگیرند. از اون بر تهدیداتی که ترکیه داره میکنه که حتی لحاظ نبهای نفت و تصویر حساب مربوط به درآمد های نفت هم با دولت بغداد این کار رو خواهد کرد، نه با دولت اقلیم. و بسیاری از سیاست های دیگه اومدن به نظر میاد مجموعهش در خدمت اینه که بیش از پیش دولت اقلیم رو به تجدید نظر وادارن و اینه که پای اجرای این رأی که داده شده نره. قبل از رفراندوم هم بحث بود که آیا این بیشتر در خدمت اینه که موضع اقلیم و یعنی رأیی که داده میشه در مذاکرات بعدی تقویت بکنه یا واقعا میخوان عملیش بکنند. به نظر میومد که خودشون هم قطعیتی ندارن. الان هم این مجموعه مسائلی که پیش رفته بیشتر به نظر میاد که هر دو تاکتیک و دولت اقلیم در نظر داشته. همین که اگر فضا خیلی مساعد بود فوری اجراش بکنه و طرف جدایی بره، و اگر هم نشد به هر صورت بیاد به عنوان یک برگ برنده داشته باشه که روی میز بذاره و بتونه امتیازات بسیار بیشتری بگیره.
حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل هم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: استقلال خواهی بارزانی یعنی تقویت داعش و تل‌آویو و بی‌ثباتی در منطقه. قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه قبرس هم به رادیو فردا میگوید: اگرچه همه پرسی عراق را به ایران و ترکیه نزدیک کرده است، اما روابط اقتصادی اقلیم با ترکیه، ایران و روسیه احتمالاً عاملی خواهد بود که گزینه نظامی را تضعیف می‌کند.
قضیه رفراندوم اقلیم کردستان عراق باعث شده که در واقع دولت مرکزی عراق به رویکردهای آنکارا و تهران نزدیکی داشته باشه و این باعث خواهد شد که در حقیقت در روزهای آینده نسبت به اقلیم کردستان عراق سیاست و نقشه راه مشترکی رو داشته باشند. طبیعتا هیچ وقت اقدامات نظامی انجام نخواهد گرفت، یعنی در این حالی که آنکارا و تهران تاکید بر این دارن که از تمامیت ارضی کشور عراق حمایت میکنند، هر گونه اقدام نظامی و ورود به مرزهای سیاسی دولت عراق در حقیقت تخته‌ای همون دیدگاه ها خواهد بود. در نتیجه به نظر نمیرسه که این منطقی باشه که این دولت ها بتونن وارد فاز نظامی بشن. منتها اگر در صورت هر گونه اقدام تهدیدآمیز و یا در واقع انادورزانه از سوی اقلیم کردستان عراق، طبیعتاً با درخواست عراق این قضیه انجام میگیره که به طور مشخص هم انجام منابع‌های نظامی بین عراق و ترکیه و یا عراق و ایران در روزهای گذشته نمونه بارزی از این قضیه است. اقلیم کردستان قبلا هم با ایران هم با ترکیه و متفق اصلی هر دو این کشور یعنی روسیه تبادل اقتصادی و تجاری عمیقی داشته و هر گونه اقدام بیش از این یعنی فشارهای زیاد بر اقلیم کردستان و بستن راه‌های تجارت منطقی باعث خواهد شد که تجارت قاچاقی به ترکیه و ایران افزایش پیدا بکنه که این هم مغایر با اهداف تجاری هر دو کشور هستش.
از سوی دیگر پارلمان اقلیم کردستان عراق روز شنبه پس از نشستی 9 ساعته تمام تصمیمات پارلمان در بغداد پیرامون همه پرسی اخیر این اقلیم را رد و اعلام کرد که حق برگزاری همه پرسی در قانون اساسی تضمین شده است. این در حالی است که شبکه تلویزیونی الجزیره قطر خبر از آن داده است که شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده است در حال تدارک اقدامات حقوقی علیه مقامات کردی مسئول برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم روز شنبه هشدار داد که همه گزینه‌ها علیه اقلیم کردستان از جمله حمله نظامی روی میز است. همه پرسی در اقلیم کردستان سوم مهر ماه در حالی برگزار شد که این اقدام از سوی دولت مرکزی عراق، کشورهای منطقه و بین المللی و مجامع جهانی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از تصمیم نیروهای مسلح ایران و عراق برای برگزاری یک رزمایش مشترک در مرزهای غربی ایران. اما دولت آمریکا روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که با دولت کره شمالی ارتباط مستقیم برقرار کرده است. از هنگام بالا گرفتن تنش در شبه جزیره کره این نخستین باری است که واشنگتن و پیونگ یانگ به طور مستقیم با یکدیگر تماس برقرار کردند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد که برای نخستین بار با دولت کره شمالی ارتباط مستقیم برقرار کرده است. موضوع این ارتباط نیز آزمایش‌های اتمی و موشکی کره شمالی است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته است که فعلا در حال محک زدن کره شمالی برای میزان آمادگی آنها جهت گفتگوهای مستقیم است و باید منتظر بود. آقای تیلرسون این مطلب را در پایتخت چین بیان کرد و افزود که از رهبران کره شمالی پرسیده شده یا آیا تمایلی برای گفتگو دارند یا خیر. همچنان که وزیر خارجه آمریکا گفته اکنون خط تماس مستقیم با پیونگ یانگ برقرار است و دو سه کانال ارتباطی با کره شمالی گشوده شده است. گشایش این گونه ارتباط ها می تواند از نگرانی های مربوط به احتمال یک درگیری گسترده در شبه جزیره کره بکاهد. به گزارش خبرگزاری ها آقای تیلرسون که در محل اقامت سفیر آمریکا با نمایندگان رسانه‌ها سخن می‌گفت، به جزئیات دیگری از این نخستین دیالوگ با کره شمالی اشاره‌ای نکرد، ولی در برابر این پرسش که آیا ارتباط‌ها از طریق دولت چین صورت گرفته، تصریح کرد که ارتباط‌ها مستقیم و بدون دخالت چین بوده است. و وزیر خارجه آمریکا که در مورد بحران موشکی و اتمی کره شمالی گفتگوهای گسترده‌ای با مقامات چینی و از جمله رئیس جمهوری این کشور داشته، ضمن دعوت به خونسردی و آرامش اضافه کرد که البته کره شمالی باید آزمایش‌های موشکی و اتمی خود را متوقف کند. او گفت توقف پرتاب موشک‌ها کمک فراوانی به آرامش اوضاع خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که این کشور کره شمالی را به عنوان یک قدرت اتمی نخواهد پذیرفت و در همان حال قصد تغییر رژیم در پیونگیانگ را هم ندارد. برخی از کارشناسان پیشتر نسبت به توانایی فنی کره شمالی در تولید بمب هیدروژنی که اخیراً ادعای آزمایش آن را کرد تردید دارند.
We do not have the capacity to determine if it is a hydro bomb or not.
یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز جمعه به گزارشگران خبرگزاری ها گفت که آژانس برای تعیین اینکه آیا آزمایش اخیر بمب هیدروژنی بوده یا نه ظرفیتی ندارد، ولی مشخص است که قدرت این بمب بیش از انفجارهای گذشته بوده و این بدان معناست که کره شمالی در حال پیشرفت شتاب‌آلودی در تولید بمب‌های اتمی است. آقای آمانو افزود که با در نظر گرفتن عوامل دیگر، این تهدید تازه‌ای علیه جهان است و جهانیان باید علیه چنین تهدیدی متحد شوند. دولت چین پنجشنبه گذشته از تمام شرکت‌های این کشور که با کره شمالی داد و ستد دارند خواست تا معاملات خود را با آن کشور متوقف کنند. چین در همان حال اظهار نظر کرد که آثار فشار تحریم‌ها رفته رفته در بخش‌های مختلف اقتصادی، مالی، صنعتی و بازرگانی کره شمالی نمایان می‌شود. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وزیر خارجه آمریکا در پکن با مقام‌های چینی در مورد همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، نظامی و مبادلات فرهنگی آمریکا و چین هم گفتگو کرده و در مورد جزئیات برنامه نخستین سفر رسمی دونالد ترامپ به آن کشور نیز رایزنی کرده است. آقای تیلرسون در آغاز سفر به چین هم در مورد بررسی جزئیات برنامه سفر رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که این سفر بسیار مهم است و دستور کار آن با میزبانان چینی بررسی می شود. رئیس جمهوری آمریکا اخیراً از نقش چین در اعمال فشار بر دولت کره شمالی تقدیر کرد و در همان حال افزود که دولت او آماده گفتگوهای مستقیم با رهبر پیونگیانگ است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید، اما فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، این روزهای تاسوعا و عاشورا، اگر اعتقاد به این روزها دارید و به مظلومیت سید الشهدا اعتقاد دارید و به احترام این روزها دستور دهید تمام زندانیان عقیدتی سیاسی را آزاد کنند.
عزیز من، این اسلام دین ترور و وحشته، هیچ معنای غیر از این نداره. عشق و محبت یعنی چه آوردن توش؟ نه، مال صوفیا بودن، در همون اوایل آوردن نشون دادن. هر جا که بگی خشونت و عاشق خشونت هن. این دین درش هیچ محتوایی نیست. موفق باشی.
سران سپاه در میادین تهران موشک ها و وسایل جنگی را به رخ ملت ایران و به رخ ملت خوارج می رساند. اما آقایان، این بازی بی خود و تمسخرآور است. اگر چنین کارهای صحیح بود، تمام کشورها این همه بیشتر از شما دارند که حساب ندارند. اما چنین کارهای زشت و ناروایی هیچ کدام از مقامات کشورهای خارج نمی کنند و نخواهند کرد.
آقای خامنه‌ای، شما جز ویران کردن کشورمان و با دزدی و غارت سر پا هستید. اگر راست میگویی فرزند خودت را بفرست برای جنگ با داعش، چرا از خودتان مایه نمی گذارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در زمینه رقابت پذیری کشورها، ایران با 7 پله صعود نسبت به سال گذشته در میان 137 کشور جهان در رتبه 69 ارزیابی شد. پیشتر مجمع جهانی اقتصاد در سال 2012 ایران را از نظر رقابت پذیری در عرصه بازرگانی و کسب و کار در میان 144 کشور در رتبه 66 ارزیابی کرده بود. در گزارش امسال شاخص رقابت پذیری در مجمع جهانی اقتصاد، سوئیس، آمریکا، سنگاپور، هلند و آلمان به ترتیب 5 کشور اول شناسایی شدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور پیرامون گرفتاری‌های رقابت پذیری در عرصه بازرگانی ایران، دیدگاه‌های فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را جویا شده.
در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد در مورد رقابت پذیری اقتصادها، ایران وضعیتش نسبت به سال 2016 و 2015 بهتر شده، در رتبه 69 قرار گرفته. ولی در مجموع اگر در میان مدت مسئله رو بررسی بکنیم و موقعیت ایران رو با حدود سال 2012 مقایسه بکنیم، میبینیم که تقریبا وضعیت رقابت پذیری ایران چندان تفاوتی نکرده. کماکان ایران از نظر رقابت پذیری دچار مشکلات زیادی هست که باعث شده که اولا کالاهای ایرانی در جهان از رقابت برخوردار نباشند، حتی در سطح منطقه‌ای کالاهای ایران موقعیت نامناسبی دارند، و از طرف دیگه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ایران رو به عنوان یک کشوری که درجه رقابت پذیریش در سطح مطلوبی نیست رها کردند. ما شاهد ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صورت چشمگیر به ایران نیستیم. یکی از عوامل بازدارنده ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران همین مسئله رقابت پذیری.
آقای خاوند، شما اشاره کردین که سال 2012 رتبه ایران کما بیش مانند رتبه‌ای بوده که در گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد ارزیابی شده. آیا طی این سالها، یعنی بین سالهای 2012 تا 2017 که رتبه ایران از نظر رقابت جویی یا رقابت پذیری در عرصه کسب و کار دچار تنزل شد، این همش ناشی از اثرات تحریم ها بوده؟
به هر صورت مسئله تحریم بر وضعیت ایران تأثیر گذاشته، باعث شده که شمار زیادی از واحدهای تولیدی ایران در شرایط عادی کار نکنند. همینطور باعث شده که سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نیایند، و در مجموع بر وضعیت محیط کسب و کار در ایران بسیار تأثیر گذاشته. حتی اگر این گزارش رو بررسی بکنیم در فاصله سال 2012 به این طرف و گزارش امسال، در مجموع همون عوامل که باعث شدن که رقابت پذیری ایران در مرحله پایینی باقی بمونه، این عوامل کماکان به جای خودشون هستند. یکی از مهمترین عوامل این هست که فضای کسب و کار ایران در شرایط مساعدی نیست، و در این بدی فضای کسب و کار عوامل متعددی نقش داره، به خصوص از این نظر که بوروکراسی دولتی در ایران بسیار شدیده و بر واحدهای تولیدی تأثیر میذاره. از طرف دیگه واحدهای تولیدی به خصوص، یکی از مسائلی که در همین گزارش هم روش تأکید شده، از لحاظ دستیابی به تسهیلات بانکی دچار مشکل هستند، و اقتصاد ایران هم یک اقتصاد بانک محور هست، یعنی منابع مالی رو شرکت‌ها از بانک‌ها مطالبه می‌کنند، چون بازار سهام در ایران بازار خوبی نیست، بازار عمیقی نیست. همین موضوع حتی در نظرخواهی‌هایی هم که مؤسسات ایرانی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سنجش فضای کسب و کار ایران انجام میده، وقتی که از صاحبان صنایع میخواد مشکلاتشون رو ذکر بکنن، مشکل اول مسئله تأمین مالی، واحدهای تولیدی نمیتوانند به منابع مالی، به تسهیلات مالی دست پیدا بکنن. مشکلات دیگری هم هست، یکی از مشکلات بزرگ مسئله فساده. فساد بدون تردید درجه رقابت پذیری اقتصادها رو پایین میبره، و اگر درجه رقابت پذیری ایران در این وضعیت هست، یکی از عوامل مهمش همین مسئله فساده.
آقای خاوند، به عنوان یک اقتصاددان، شما در این ارزیابی سالانه مجمع جهانی اقتصاد با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران، فکر می‌کنین که در یک چنین جدولی تا چه جایگاهی ایران می‌تونه بالا بره؟
ببینید شما اگر به کشورهای همسایه ایران نظری بیندازید، بعضی از این کشورهای همسایه به خصوص کشورهای منطقه خلیج فارس مثل امارات، مثل قطر و حتی به خارج از اونها به ترکیه نگاه بیندازید، میبینید که در مجموع رقابت پذیری این کشورها در سطح به مراتب بالاتری هست نسبت به ایران. من فکر میکنم که عامل بزرگی که بر فضای رقابت پذیری در ایران سنگینی میکنه و مانع از این میشه که ایران بتواند جایگاه مساعدی رو پیدا بکنه، دست کم در سطح منطقه‌ای خودش، همین بد بودن فضای کسب و کار، نبود فضای اطمینان برای فعالیت اقتصادی در داخل و همینطور نبود فضای اطمینان در روابط بین المللی ایران هست که طبعا به صورت تنش منتقل میشه به وضعیت اقتصادی درونی و مانع از این میشه که ایران با تمام ظرفیت هایی که داره، به خصوص نسل جوان ایران که با وجود تمام مشکلات استعدادهایی داره برای پیشروی، اگر راه باز بشه برای شکوفا شدن این ظرفیت ها و استعدادها از طریق ایجاد یک فضای اعتماد و بهبود محیط کسب و کار، بدون تردید ایران میتونه درجه رقابت پذیریش خیلی خیلی بالاتر از اون چیزی باشه که الان هست.
فریدون خواند استاد اقتصاد در پاریس بود و ارزیابی داشت به رتبه رقابت پذیری اقتصاد ایران در بین کشورهای جهان. اما سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار توقف سربازگیری کودکان افغان به وسیله سپاه پاسداران ایران و اعزام آنها به جنگ در سوریه شده است. این سازمان در گزارشی به بررسی سن شماری از سربازان کشته شده افغان که با حمایت ایران به سوریه فرستاده شده اند پرداخته است. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سیدحسینی.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز یکشنبه در گزارشی نوشت که سپاه پاسداران برای جنگ در سوریه از میان کودکان افغان مهاجر در ایران سربازگیری می کند. این سازمان مستقر در نیویورک در یادداشتی که در وبسایتش منتشر کرده به کودکان افغانی اشاره کرده که با 14 سال سن در لشکر فاطمیون تحت حمایت ایران در جنگ داخلی سوریه و در کنار نیروهای دولتی آن کشور جنگیدند. بنابراین گزارش با استناد به حقوق بین الملل استفاده از کودکان زیر 15 سال برای مشارکت فعالانه در نبرد جنایت جنگی محسوب می شود. در این گزارش آمده در بررسی محققان دیدبان حقوق بشر از عکس‌های سنگ قبرهای سربازان کشته شده در سوریه که در گورستان‌های ایران دفن شده اند، 8 کودک افغان شناسایی شده اند که ظاهراً در سوریه جنگیده و کشته شده اند. بر پایه این یادداشت، گزارش‌های رسانه‌های ایرانی نیز ضمن تایید بعضی از این موارد، دست کم 6 مورد دیگر از سرباز کودکان افغان را که در سوریه کشته شده‌اند، گزارش کردند. دیدبان حقوق بشر نوشته که برخی اعضای خانواده این سربازان متوفی به رسانه‌های ایرانی گفتند که آنها کودکانی بودند که برای پیوستن به لشکر فاطمیون سنشان را به غلط ارائه کرده بودند. بنابراین گزارش، در حالی که ایران رسماً اعلام می‌کند که همه افغان‌های ساکن ایران داوطلبانه به لشکر فاطمیون ملحق می‌شوند، ولی شرایط قانونی آسیب‌پذیر بسیاری از کودکان افغان ساکن ایران و ترس آنها از بازگردانده شدن به افغانستان از جمله دلایل تصمیم‌گیری آنها برای پیوستن به این نیروست. خبرگزاری تسنیم شمار سربازان لشکر فاطمیون را 14000 نفر ذکر کرده است. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در ادامه این گزارش از ایران خواسته که فوراً سربازگیری از میان کودکان را متوقف کرده و تمام کودکان افغان اعزامی برای جنگ در سوریه را بازگرداند. مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر خاطر نشان کرده مقامات ایران باید از همه کودکان محافظت کنند و کسانی را که مسئول به کارگیری کودکان افغان هستند به پاسخگویی وادار کنند. در این گزارش به نقل از آمار 2 سال قبل وزارت کشور ایران آمده است 2.5 میلیون افغان در ایران ساکن هستند که حدود 1 میلیون نفر از آنها مجوز اقامت ندارند. دیدبان حقوق بشر در این یادداشت آورده که گزارش‌های مستندی از پناهندگان افغان در اختیار دارد که به امید کسب وضعیت قانونی برای خانواده‌هایشان داوطلب جنگ در سوریه شدند. در ادامه این گزارش به اساسنامه روم دیوان بین المللی کیفری اشاره شده که در آن سربازگیری یا جذب کودکان زیر 15 ساله به نیروهای مسلح ملی یا استفاده از آنها برای مشارکت فعال در نبردها جنایت جنگی نامیده شده است. ایران عضو اساسنامه روم نیست، اما متعهد به حقوق بین الملل عرفی است که میگوید به کارگیری کودکان زیر 15 سال جنایتی جنگی است. در پایان این گزارش به پروتکل انتخابی پیماننامه حقوق کودک درباره شرکت کودکان در درگیرهای مسلحانه اشاره شده که میگوید 18 سال حداقل سن برای مشارکت مستقیم در درگیری هاست. ایران پروتکل انتخابی را امضا کرده است، اما مجلس هنوز برای تصویبش رأی گیری نکرده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما بنیانگذار تلگرام اعلام کرد که با ادامه فشار مقامات روسیه و ایران بر مدیریت این پیام رسان حاضر است هر گونه ارتباطات شخصی و کاری با این کشورها را قطع کند، اما حاضر نیست اطلاعات کاربران خود را در اختیار این دولت‌ها قرار دهد. تلگرام اعلام کرده، مدیریت البته تلگرام اعلام کرده که در روسیه 10 میلیون و در ایران حدود 40 میلیون کاربر دارد. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
تلگرام حامی آزادی و پایبند به دفاع از حریم شخصی کاربران خود خواهد ماند و فشار برخی دولت‌ها بر این پیام رسان تأثیری بر فعالیت آن نخواهد داشت. این تازه ترین پیام تویتری پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام است. او همچنین در کانال خود در تلگرام نوشت تعقیب قضایی تلگرام در ایران و روسیه خطری برای این شرکت به وجود نمی آورد، زیرا در هیچ کدام از این کشورها به عنوان شخصیت حقوقی حضور نداریم. او افزود به رغم برخی دشواری ها حاضرم هر کاری انجام دهم تا دولت های روسیه و ایران اهرام علیه تلگرام نداشته باشند. این نوشته های پاول دوروف مؤسس تلگرام در حال منتشر شد که هفته گذشته دادستان تهران این شرکت را به ارائه خدمات به گروه های تروریستی از جمله داعش، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سایر گروه های مجرمانه سازمان یافته و ارتکاب به جرایم هرزنگاری کودکان، قاچاق انسان و مواد مخدر متهم کرد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران سه‌شنبه 4 مهر گفت این که تلگرام خود را تابع قوانین غرب می داند مانع از رسیدگی به این جرم ها نخواهد بود. همان روز پاول دوروف مؤسس تلگرام اعلام کرد که در روسیه نیز تحت پیگرد قانونی است و به گفته وی روسیه نگران است در تشکیل پرونده علیه تلگرام از ایران عقب نماند. در واکنش نیکولای نیکیفرف وزیر ارتباطات روسیه به ریا نوستی گفت اگر تلگرام تابع قوانین روسیه نباشد فعالیت آن در روسیه متوقف خواهد شد. همزمان گرمان کلیمینکا مشاور رئیس جمهور روسیه در امور اینترنت به خبرنگاران گفت دوروف با انتخابی ساده روبروست، یا با دولت ها همکاری میکند و یا تلگرام را تعطیل خواهد کرد.
Все зарубежные компании, которые здесь как-то присутствуют в большинстве своем, каким-то образом сотрудничают не только с нами.
همه شرکت‌های بین‌المللی که در روسیه حضور دارند با دولت همکاری می‌کنند. با همه دولت‌ها، نه فقط دولت روسیه، و این یک روال عادی است. اما دوروف با پافشاری بر حفظ حریم شخصی کاربرانش تلگرام را محکوم به نابودی می کند. این گونه نیست که من فردا بخواهم و تلگرام تعطیل شود، بلکه دیر یا زود اقدامی تروریستی و یا اتفاق دیگری را خواهد داد و حتی دولت آمریکا حوصله تلگرام را نخواهد داشت. ما شاهد تحولاتی چنین هستیم. ما
الان просто наблюдаем за тем, как это всё происходит.
در واکنش به فشار اخیر روسیه و ایران بر تلگرام، پاول دوروف مؤسس این پیام رسان احتمال مسدود شدن آن را منتفی ندانست، اما گفت راه عبور از محدودیت ها وجود دارد و هر کس که به گفته وی فراموش کند که در سال 2017 هستیم و بخواهد به دهه 30 قرن گذشته بازگردد خود را در طرف اشتباه تاریخ خواهد دید. او همزمان افزود با وجود بحث های ادامه دار در مورد نظارت بر اینترنت و خیلی چیزهایی که به گفته وی میتواند در ایران بهتر شود، تحولات چند سال اخیر نشان میدهد که این کشور در مسیر درست قرار گرفته و به دنبال فراهم آوردن فضای باز است. این در حالی است که حکومت ایران یکی از شدیدترین مقررات سانسور اینترنتی را در جهان دارد و ده ها هزار وبسایت از جمله شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری را فیلتر می‌کند. کریل مارتینوف تحلیلگر سیاسی می‌گوید دوروف به اذعان خود وی کارشناس ایران نیست، اما به نظرش در مقایسه با آخرین تحولات روسیه حتی ایران کشور آزادتر به نظر می‌رسد.
То дикое количество глупостей, которое может быть сделано в России, скорее всего, будет
تمام ابتکارهای احمقانه ای که در روسیه می‌بینیم به احتمال زیاد به ثمر خواهد نشست و بحث فقط مربوط به فیلترینگ تلگرام یا فیسبوک نیست. اینجا دست کم نیت دولت روشن است و می فهمیم در آستانه انتخابات به دنبال محدود کردن راه‌های ارتباطی شهروندان هستند. اما به تازگی ما در روسیه با رویدادهای مواجه می شویم که در ایران دوره انقلاب رخ داده بود. همچون بستن سینماها و نهضت‌هایی به وجود می آیند که صراحتاً می گویند جمهوری اسلامی در ارتجایی ترین شکلش باید ملاک ما برای روسیه ارتودکس باشد. روشن است که در این فضا دوروف با موضع اصولی خود هدف بسیار آسانی برای نابودی است.
در واکنش به آخرین نوشته های پایگزار تلگرام مبنی بر قطع ارتباطات کاری و خصوصی با روسیه و ایران، بسیاری از رسانه های روسی و به نقل از آنها رسانه های ایرانی این خبر را با تیترهای همچون پایان فعالیت تلگرام و تهدید تلگرام به قطع خدمات خود در روسیه و ایران منتشر کردند. اما دوروف با رد این ادعا نوشت در انتخاب منابع خبر بیشتر دقت کنید، زیرا جنگ های خبری در حال اوجگیری است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. آلمان از آمریکا خواست روی کرده گفتگو با ایران را مد نظر قرار داشته باشد. پلیس مارسی در جنوب فرانسه اعلام کرد در حمله یک مهاجم با چاقو در ایستگاه مترو این شهر دو زن کشته شدند. سخنگوی دولت کاتالونیا در اسپانیا از زخمی شدن 337 نفر در برخورد پلیس با رأی دهندگان در رفراندوم استقلال این منطقه خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید در برخی از شهرها میزان بیکاری به 60% رسیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر جهانی میگوید که سپاه پاسداران ایران کودکان افغان مهاجر در این کشور را برای جنگ در سوریه به کار گرفته است. و پارلمان اقلیم کردستان عراق با رد مصوبات دولت و مجلس عراق علیه همه پرسی این منطقه اعلام کرد که این همه پرسی مطابق قانون اساسی عراق برگزار شده است. اما مجله شامگاهی رو پی میگیریم با چند پیام تلفنی دیگر که شما شنوندگان گرامی برای ما در رادیو فردا گذاشتید.
خواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم تا کجا میخواییم برین؟ تا کجا این کشور داریم به ویرانگی و بدبختی و بیچارگی بردین؟ دیگه چیزی نمونده؟ شوهر زنی که پول نداره دارو بخره، پشت در داروخانه تو بغل زنش جون میده و میمیره. ای بی رحما، ای دشمنان ایران و ایرانی، ببرید تو سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و اندونزی و نمیدونم ونزوئلا و جاهای دیگه خرج کنید. برید آخه تا کی؟ شماها انسان نیستید مگه؟ ببینید کارتون خوابا رو، ببینید اون کسانی که پشت در بیمارستان ها زار میزنن راشون نمیدن تو. هر مدعی میاشوی 100 میلیون تومن داره میگیره شعر و ترانه و آهنگ بندری و یونانی و نمیدونم فرانسوی و اینا داره میخونه. بس کنید، بس کنید.
وقتی که تاریخ جهان را تا به امروز مطالعه میکنیم به راحتی پی میبریم که معضل اساسی مرزبندی ها و جنگ ها و کشت و کشتار های جهان همگی برآمد از تفاوت مذهب ها، فرهنگ ها و بالاتر از همه خود برتر داشتن بعضی از دیگر اقوام بوده و هست و متاسفانه تا به امروز نتیجهش هم جز ویرانی و قتل عام و نابودی چیز دیگری نبوده.
تمام فجایع انسانی بدند، ولی بدتر از همه فجایع انسانی میانماره. دل هر انسانی را آزار می دهد فجایع انسانی میانمار. واقعا وحش وسیع‌تر از دولت میانمار وجود ندارد.
خواستم یعنی که تمام این ایتنس که بازار هست تولید شده و روشنده هاشون مونده این همه جن تولید شده این همه بازار جن هست چرا خریدار نداره؟
خواستم در مورد انتخابات کردستان چند نکته را عرض کنم. نمیدونم واقعا چرا این همه کاربر ایرانی در مورد رخدادهای پیش روی کشور دیگری که هیچ پیوندی با ایران نداره میان و با ابراز دیده های ناسنجیده و بیجا مایه رنجش دیگری یک سری آزادی خواهان کرد میشن. مثلا مجلس شورای اسلامی نشست غیر علنی چند روز پیش با حضور شفقانی برگزار کردن و در نهایت به نفع زمین ایران هستند جزئی از خاک ایران محسوب میشه با پرروی نتیجه رفراندوم را به قول خودشان غیرقانونی خواندن و اینکه بعضی ها زنگ میزنن به شما و آن را تسلیه اسرائیل میخوانند و آنقدر عقل و شعور ندارن که به این حرکت ملی و دموکرات ملت و کرد احترام بذارن، چرا که ایران با قدمت 2500 سالش هنوز نتوانسته انتخاباتی مثل همین رفراندوم کردستان را در فضای آزاد و دموکرات برگزار کنه. ما ایرانی ها کرد، فارس، ترک و غیره اگر بیزن باشیم باقی خودمونو بیز بزنیم. هر روز شاهد این همه جنایت و تباهی و نابودی ایران از توی حاکمان بر کشور هستیم اما دم نمیزنیم. حالا شدیم کاسه داغتر از آش برای دیگری.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برای ما خیلی کمک کرد؟
حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اما به پایان مجله شامگاهی میرسیم با یک گزارش هنری. در مسابقه جهانی رهبری ارکستر که در آلمان برگزار شد، حسین پیشکار هنرمند 29 ساله ایرانی جایزه نخست را به ارزش مادی 20,000 یورو از آن خود کرد. آقای پیشکار در حال حاضر سرگرم تحصیل در رشته رهبری ارکستر در دانشگاه روبرت شومان در دوسلدورف آلمان هست. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مسابقه جهانی رهبری ارکستر موسیقی کلاسیک در بخش نسل جوان برای اولین بار است که در آلمان راه اندازی شده. در مسابقه امسال بیش از 80 موسیقیدان جوان از 25 کشور دنیا شرکت کرده بودند که یکی از آنها حسین پیشکار است. این هنرمندان تازه نفس پس از پشت سر گذاشتن رقابتی سخت و فشرده، سرانجام 12 تن آنها به مرحله نهایی و یا فینال راه یافتند. این مرحله از مسابقه در تالار 2000 نفره فیلهارمونیک شهر کلن برگزار شد و در پایان داوران که خود از چهره‌های سرشناس موسیقی کلاسیک در آلمان هستند، 3 تن را به عنوان برندگان مسابقه امسال برگزیدند. حسین پیشکار، هنرمند 29 ساله ایرانی، به مقام اول دومینیک بایکیرش از آلمان و آنا راکیتینا از روسیه نیز به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را به دست آوردند. به این ترتیب حسین پیشکار برنده جایزه اول مسابقه بین المللی رهبری ارکستر در بخش نسل جوان برزش مادی 20,000 یورو شد و برندگان دوم و سوم هم به دریافت جوایز نقدی 10 و 5,000 یورویی نائل شدند. تسندرکاران این مسابقه جهانی اجرای چند کنسرت هم برای این سه برنده تدارک دیدند که قرار است در روزهای آینده در چندین شهر بزرگ آلمان برگزار شود. ارکستر سمفونیک بتهوون در شهر بن و چند ارکستر بزرگ دیگر هم حسین پیشکار و دو دیگر برنده مسابقه را همراهی می کنند. حسین پیشکار برنده اول مسابقه جهانی رهبری ارکستر در بخش نسل جوان در آلمان 29 سال دارد و از دوران کودکی به فراگیری موسیقی پرداخته و دانش آموخته هنرستان عالی موسیقی در تهران است. این هنرمند جوان همچنین در رشته موسیقی در دانشگاه تهران تا درجه فوق لیسانس تحصیل کرده. حسین پیشکار در کنار تحصیل در آلمان به تدریس تئوری موسیقی و نوازندگی سازهای تار و ستار هم سرگرم است. این هنرمند 29 ساله ایرانی ردیف موسیقی و این سازها را در مکتب استادانی از جمله حسین علیزاده، محمد رضا لطفی و داریوش طلایی فرا گرفته. آقای پیشکار در حال حاضر دانشجوی رشته رهبری ارکستر در دانشگاه روبرت شومان در شهر دوسلدورف آلمان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر مجله زنان از همکارم رویا کریمی مشت خواهید بود. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میگویند شرایط زندگی زنان عربستانی در یک هفته به اندازه یک سال تغییر کرده است. آنها هم در ورزشگاه‌ها حاضر شدند، هم اجازه رانندگی پیدا کردند، هم به مفتیان زن اجازه فتوا داده شد و هم قرار است قانونی برای حمایت از زنان در برابر تعرض جنسی تدوین شود. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به آنچه در روزهای گذشته بر زنان عربستانی گذشته است. این صدای شادمانی زنان عربستانی است که برای اولین بار توانستند بدون هراس از پلیس این کشور در خیابان‌های شهرهایشان رانندگی کنند. ویدیوی رانندگی زنان عربستانی و تصویری از شرایط ضمن عقد یک زن عربستانی این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. عکس نشان می‌دهد که زن در عقد ازدواج از همسرش خواسته است تا یک دستگاه اتومبیل تولید سال 2017 برایش بخرد و به او اجازه تحصیل و کار بدهد. اینها نشانه‌های کوچکی هستند از آنچه در هفته گذشته بر زنان عربستانی گذشته است. هفته که با حضور زنان در جشن ملی عربستان در ورزشگاه‌ها آغاز شد، با صدور مجوز رانندگی زنان از سال 2018 ادامه یافت و با اجازه صدور فتوا برای زنان مفتی و دستور تدوین قانون حمایت از زنان در برابر تعرض جنسی به پایان رسید. در شبکه‌های اجتماعی زنان ایرانی می‌گویند که زنان عربستانی در یک هفته به اندازه یک قرن جلو رفتند. پیشرفتی که آنگونه که محسن فرشیدی، روزنامه‌نگار و فعال برابری طلب ساکن آلمان می‌گوید، یک شبه به دست نیامده است.
اولین تلاش‌های زنان برای اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی که در واقع در عربستان وجود داشت تقریباً به 3 دهه گذشته برمی‌گرده. اما این روند توی 10 سال گذشته با رشد شبکه‌های اجتماعی یک شتاب خیلی بیشتری رو به خودش گرفت و زنان عربستان وقتی بیشتر احساس کردن که دچار چه تبعیض‌هایی هستن، شروع کردن به درست کردن یک سری کمپین‌هایی که با حمایت‌های گسترده جامعه بین‌الملل هم همراه بود. به طور مشخص از حدود 7 سال گذشته و اولین زنان در عربستان خودشون فرمون رو به دست گرفتن و با تمام خطراتی که نه تنها از سوی حاکمان این کشور بلکه از سوی اون جامعه سنتی کشورم روبرو بودن، خواستار این تغییر شدن. در واقع بحث رانندگی زنان تنها به همین ممنوعیت ختم نشده. جمله قوانین مرتبط با کار، با ازدواج، با ترک کشور که در تمامی اونها احتیاج دارن که حتما یک حضور مرد باشه و اون مرد باید این اجازه رو بده. ما برای اینکه بدونیم که شکاف جنسیتی در اونجا تا چه اندازه گسترده است، کافیه بدونیم که شمار بسیاری از زنان در عربستان حتی شناسنامه ندارن و برای اثبات هویت خودشون احتیاج به قیم دارن.
همه تلاش‌های فعالان زن عربستانی، مقاومت و حتی زندانی شدنشان بر علیه قوانین محدودکننده در عربستان سعودی در شرایطی بود که در این کشور نیز مانند ایران قوانین بر پایه‌های مذهبی استوار است. پایه‌های کنون به سرعت در عربستان در حال تغییر هستند. محمد جواد اکبرین در مقایسه رابطه میان حکومت عربستان و ایران با سیاستگزاران مذهبی دو کشور می‌گوید:
در نسبت میان قدرت و شریعت تفاوت زیادی وجود نداره در ایران و عربستان. ببینید، من درباره شرعی بودن یا نبودن پاره ای از احکامی که الان دربارش بحث هست صحبت نمی کنم. درباره نسبت قدرت با شریعت صحبت می کنم. قدرت اگر بخواد میتونه احکام شرعی رو تغییر بده در ایران، در عربستان هم همین اتفاق افتاده. اگر در ایران روزگاری پاره ای از احکام حکمش حرمت بود و به مرزهاش هم نمیشد نزدیک شد حتی و تبعات داشت، بعدها دیدیم که وضعیت تغییر کرد. در این کشور بازی با شطرنج جزو محرمات مسلم بود، اما قدرت آیت الله خمینی اقتضا کرد که وقتی ایشون حکم به حلیت شطرنج بدون قمار داد، این حکم سرنوشتش تغییر کرد. درباره موسیقی هم همینطوره، درباره آرایش زنان در سینما هم همین اتفاق افتاد. پاره ای از احکام در ایران این سرنوشت رو داشت. در عربستان هم چیزی که تا مدتی پیش اگر کسی به مرزهاش نزدیک میشد، اگر کسی مرتکبش میشد، مثل رانندگی زنان، ممکن بود بازداشت بشه، اون وقت الان قدرت حاکم اون رو حلال اعلام میکنه، مجاز اعلام میکنه، بقیه فقها هم میان پشتش، همونطور که پشت آیت الله خمینی اومدن بعضی از احکامی که ایشون صادر کرد و متفاوت بود با قرائت رسمی از شریعت یا فتاوای رسمی که قبلا صادر شده بود.
محسن فرشیدی اما تغییرات جاری در عربستان را تا حد زیادی مؤثر از فشارهای بین المللی می‌داند.
اتفاقی که الان در جامعه عربستان داره میفته اینه که در کنار تلاش‌های خود زنان برای این تغییرات، اون جامعه سنتی عربستان و اون حاکمیت عربستان هم داره آهسته آهسته به این تغییرات تن میده. این اتفاقی که برای رانندگی الان افتاده رو میتونیم بخشی از اون سند 20 و اصلاحات بزرگ در این کشور ببینیم. این تغییرات توی چند بخش از جمله اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی. اونجایی که به بخش اجتماعی میرسه، بزرگترین مشکل جامعه عربستان برای پیوستن بهتر به جامعه جهانی الان بحث زنانه. در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی هر جایی که نماینده‌های عربستان وجود دارن به این موضوع اشاره شده و اونها ناگزیر هستن که برای اون پیشرفت و اون چشم‌اندازی که دارن بحث زنان رو به شکلی حل بکنن. ما تو این سند می‌بینیم که توی حوزه اجتماعی زنان به عنوان کسانی که برابر با مردان هستن باید به حقوق اولیه‌شون برسن. اما مشکلی که در واقع اونجا وجود داره اینه که طبق اسکرین نظرسنجی که در گذشته صورت گرفته، نزدیک به 85% طیف سنتی جامعه با این قوانین ضد زن همراه هستن. ما در عربستان یک بخش روحانیون تندرو و محافظه‌کاری رو داریم که اونها هم در واقع خیلی قدرت سیاسی بالایی دارن و با احکامی که میدن میتونن جلوی یه سری از چیزها رو سد بکنن از تغییرات.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا نگاهی کنیم به موضوع تغییرات قانونی عربستان سعودی در جهت احقاق حقوق زنان این کشور. پذیرش سند 20C از سوی جمهوری اسلامی را که حتما یادتان هست، سندی که همزمان با انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری موجی از اعتراضات را به همراه آورد و طلبه های زن را در شهرهای مشهد و قم به خیابان ها کشاند. همانطور که محسن فرشیدی هم اشاره کرد، اما همین سند که عربستان سعودی نیز اجرای آن را پذیرفته، سبب تغییراتی چشمگیر در حقوق زنان عربستانی شده است. از سعید پیوندی، استاد دانشگاه در فرانسه، میپرسم چگونه است که در دو کشور اسلامی که هر دو داعیه رهبری جهان اسلام را دارند، کشوری مثل عربستان اجرای این سند را میپذیرد و کشور دیگری چون ایران به آن تن نمیدهد؟
به عربستان تلاش داره که به تدریج اون چهره‌ای که از این کشور در بیرون از عربستان و در نزد افکار عمومی جهان وجود داره را تغییر بده و تلاش بکنه که در حقیقت با یه سری اصلاحات و برخی امتیازاتی که به جامعه مدنی میده، به نوعی در واقع از عربستان یه چهره جدیدی و چهره متفاوتی از اون چهره خشن و سنتی گذشته به وجود بیاره. و سندهای بین‌المللی یک فرصت خوبی هستن برای اینکه این کشور به این بهانه با وجود مخالفت‌های درونی تلاش بکنه که گام‌های مثبت به جلو در جهت اصلاحات اجتماعی برداره.
سعید پیوندی در مورد نگاه ایران به پیوستن به سند 20C میگوید:
قوت ایران بسیار تلاش میکنه که در بعد مذهبی و ایدئولوژی خودش متفاوت نشون بده و این هویت در حقیقت اسلامی رو به هر قیمتی هست ازش دفاع بکنه. بنابراین در مقابل افکار عمومی بین‌المللی و یا در مقابل اسنادی که سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌کنن، مقاومت بیشتری می‌کنه و به خصوص جناح محافظه‌کار حکومت و از جمله آقای خامنه‌ای به صورت چالش به این سندها نگاه می‌کنن تا اینکه در تلاش رفع مشکلات داخلی باشن یا تلاش بکنن که افکار عمومی خودشون رو بهتر بفهمن.
از مقایسه تغییرات حقوقی زنان ایرانی و عربستانی می‌توان دریافت که زنان ایرانی برای تغییر قوانینشان راهی دشوار پیش رو دارند، راهی که به گفته محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن فرانسه، اجتناب ناپذیر است.
من منکر این نیستم که مصالح سیاست خارجی عربستان و چه بسا پاره ای از فشارهای حقوقی بین المللی این حکومت رو وادار کرد که به بعضی از تغییرات تن بده. اما چه کسانی این توقع رو ایجاد کردند، این صدا رو رسوندند به جامعه بین المللی که ما داریم خفه میشیم، ما نیاز داریم به این تغییرات، که در وقت مبادا اون وقت دولت عربستان ببینه که اگر میخواد صورت خودش رو و تصویر خودش رو بهتر بکنه در دنیا باید به این صداها جواب بده. یعنی میخوام بگم یک رابطه دو طرفه وجود داره بین تمام فعالیت هایی که زنان این مدت در عربستان برای احقاق حقوقشون انجام دادند و بستر رو آماده کردند برای اتفاقی که الان افتاده و اون در واقع تأمین مصالح عربستان هست در رابطه با جامعه بین‌المللی و در تحسین صورتش در دنیا.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید. بشه
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.